sargan.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 9 ماه نوامبر سال 2021 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. تحلیلگران سیاسی می گویند که سفرهای اخیر مقامات بلند رتبه حکومت طالبان به ایران و ترکیه و تلاش برای دیدار با سران گروه های مخالف طالبان بخشی از تلاش بزرگتر این گروه برای کسب مشروعیت بین‌المللی با ویژه مشروعیت منطقه‌ای است. هرچند شماری از تحلیلگران به این باورند که هیچ کشور منطقه در حال حاضر مایل نیست که برای رسمی شناختن طالبان نخست اقدام کند. عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، این هفته در سفرش به ایران با مقامات حکومتی آن کشور دیدار و در خصوص موضوعات مختلف از جمله حقابه ایران از دریای هلمند گفتگو کرد. 4 روز پیش از آن امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به ترکیه سفر کرده و با مقام‌های آن کشور در مورد مسائل مختلف از جمله وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغان صحبت کرد. گمانه‌زنی‌های وجود داشته است که این مقام‌های طالبان در این دو کشور با برخی از سران گروه‌های مخالف طالبان نیز دیدار کردند. آمریکا تا به حال حکومت ایران و ترکیه و سران مخالف طالبان آن را تایید یا رد نکردند. مقامات سرحدی افغانستان میگویند که تعداد افغانهایی که از ایران به کشورشان باز میگردند در ماه گذشته 2 برابر شده و عودت کنندگان از فشار فزاینده برای ترک ایران گزارش دادند. عبدالله قیومی، رئیس امور پناهندگان در گذرگاه سرحدی هرات، روز چهارشنبه گفت که کم از کم 14480 افغان در 4 روز گذشته از گذرگاه اسلام قلعه عبور کرده و وارد افغانستان شدند. انوارالحق کاکر، سرپرست صدارت پاکستان، گفته است که در جریان سفر یک هیئت بلندپایه پاکستانی به کابل در سال روان میلادی از حکومت طالبان در افغانستان خواسته شده است که بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستان یکی را انتخاب کند. کاکر روز چهارشنبه 8 نوامبر در کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 پاکستان امیدوار بود که صلح پایدار در افغانستان برقرار شود و طالبان گروه‌های مخالف پاکستان به ویژه تحریک طالبان پاکستانی را با راه اندازی عملیات سرکوب کنند و از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. اما او افزود بدبختانه پس از ایجاد حکومت موقت در افغانستان رویدادهای دهشت‌افکنی در پاکستان 60% و حملات انتحاری 500% افزایش یافته است. سرپرست صدارت پاکستان گفت که در 2 سال گذشته 2267 پاکستانی بیگناه در حملات تروریستی کشته شدند. مسئولیت آنها را تحریک طالبان پاکستانی به عهده گرفته است. دفتر اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که از جمله 61 میلیون یورو کمک جدید معادل بیش از 65 میلیون دلار آمریکایی برای افغانستان، 60 میلیون آن برای فراهم کردن کمک های بشری به نیازمندان افغان و 1 میلیون یورو دیگر نیز در امور رفاه مهاجران افغان در پاکستان هزینه خواهد شد. اتحادیه اروپا ناوقت سه شنبه 7 نوامبر با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس گفت که حتی قبل از این کمک های جدید، اتحادیه اروپا طی سال روان جاری 94 میلیون یورو، بیش از 100 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. جان سلکر، کمیشنر مدیریت بحران اتحادیه اروپا، گفت که نیاز افغانها به کمک های بشری بسیار نگران کننده است که پس از زلزله ویرانگر در هرات این نیازها بیشتر شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. وزرای خارجه گروه 7 چهارشنبه حمایت خود را از توقف‌های بشردوستانه در غزه برای حمایت از ارسال کمک، جابجایی غیر نظامیان و آزادی گروگان‌ها اعلام کردند. اما درخواستی برای آتش‌بس را مطرح نکردند. در بیانیه مشترکی که پس از نشست توکیو منتشر شد، وزرای گروه 7 حمایت خود را از اسرائیل برای دفاع از خود مطابق با قوانین بین‌المللی اعلام کردند. در این بیانیه همچنین ضمن محکوم کردن حماس خواهان آزادی فوری همه گروگان‌ها شدند. گروه 7 همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست که از حمایت از حماس خودداری کند. 7 کشور عضو در این بیانیه همچنین خواستار اقدام برای کاهش بحران انسانی در غزه شدند، جایی که بر اساس ارقام مقامات سیهی فلسطین در رام الله که از منابع در حماس به دست آمده است، بیش از 10,000 نفر از زمان آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. در بیانیه وزرای خارجه گروه 7 آمده است: ما بر نیاز به اقدام فوری برای رسیدگی به بحران انسانی روبه وخامت غزه تاکید میکنیم. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که ممکن پس از جنگ اسرائیل و حماس یک دوره انتقالی ضروری باشد، اما هشدار داد که اسرائیل نباید غزه را دوباره اشغال کند. بلینکن روز چهارشنبه در یک بیانیه خبری در حاشیه نشست گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان در توکیو بر حمایت آمریکا از تلاش‌های اسرائیل برای از بین بردن حماس تاکید کرد، اما افزود واضح است که اسرائیل نمی‌تواند غزه را اشغال کند. نیروهای اسرائیلی در سال 2005 از غزه بیرون شدند، اما پس از آن که گروه حماس کنترل این ساحه را در دست گرفت، اسرائیل غزه را در محاصره قرار داد. با گفته پلیس فدرال برزیل، پلیس این کشور با همکاری سازمان جاسوسی اسرائیل موساد و دیگر ادارات بین‌المللی حمله برنامه‌ریزی شده توسط گروه شبه نظامی حزب الله مورد حمایت ایران را خنثی کردند. پلیس فدرال در بیانیه اعلام کرد که 2 نفر را در ایالت سایو پاولو به اتهام تروریسم دستگیر کرده است. در بیانیه‌ای که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل منتشر کرد، گفت که این طرح شامل یک سلول تحت حمایت مالی و آموزش دیده حزب الله است که به ساختمان‌های یهودی در این کشور آمریکای جنوبی حمله می‌کند. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده احضاریه‌های را برای اعضای خانواده جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده صادر کردند. این تهاجمی‌ترین گام آنها در تحقیقات استیضاح هست که دموکرات‌ها به شدت با آن مخالفت کردند و در حال آزمایش قدرت‌های نظامی کانگرس است. اقدام جیمز کومر رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان ایالات متحده برای احضار پسر رئیس جمهور دموکرات هانتر و برادر جیمز در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری خواهان به دنبال کسب جایگاه در تحقیقات تقریبا یک ساله خود هستند. احضاریه‌ها بعد از ظهر چهارشنبه ارسال شد. پایان اخبار.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. اقتصاد بسیاری از کشورهای عضو بلاک همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسه ممکن است با خروج بخش‌های تولیدی شرکت‌های آمریکایی از چین سود ببرند. شرکت‌های آمریکایی می‌خواهند که بخش‌های تولیدی خود را از کشورهای دارای حکومت‌های خودکامه مانند چین و کشورهای متحد ایالات متحده منتقل کنند. جسیکا استون از صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که بکردان دریان را از سحر عظیمی میشنوید.
برای دهه ها چین به عنوان کارخانه تولیدی در جهان خدمت کرده است. در سال 2020 تولیدات این کشور تقریبا 2 برابر کل تولید ایالات متحده بوده است. دستمزدهای پایین، زیرساخت‌های توسعه یافته و حمایت حکومت همگی در موفقیت آن نقش داشتند. روزمری کوتز، مشاور زنجیره تولید، میگوید که این روزها بسیار از مدیران عامل چین را به عنوان یک کارخانه نمی‌بینند، بلکه آن را یک خطر می‌دانند و حاضرند برای اجتناب از آن هزینه بیشتری بپردازند.
اکنون مدیرانی که من با آنها کار می‌کنم نه تنها به پول و مفاد نگاه می‌کنند، بلکه در حال ارزیابی ریسک جهانی و ریسک ژئوپلیتیکی هستند.
کوتز میگوید ترکیبی از اختلال زنجیره تامین، بیماری همگیر و تعطیلی بیجینگ در پی کووید برخی از مدیران آمریکایی را بران داشت تا نگاه خود را و تولیدات تغییر دهند و با کشورهایی که روابط محکمی با ایالات متحده دارند و متحد آن هستند همکاری کنند. این یک روند است و با عنوان رفاقت تولید شناخته می شود و این سیاستی است که در میان برخی از 21 عضو همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه یا اپک ریشه دوانده است. آمار بلومبرگ نشان می‌دهد که تولید کنندگان کالای آمریکایی که هزینه ایشان را صرف می‌کنند حتی قبل از شروع تنش‌های تجاری با بیجینگ در سال 2017 شروع به خروج از چین و رفتن به سوی ویتنام، بنگلادش و اندونزی کردند. در قانون چپا یا تراشه‌های سال 2022 حکومت بایدن $500 میلیون در طول 5 سال را برای مدرن‌سازی و ایمن‌سازی زنجیره‌های تولید و تامین و چپ‌های نیمه‌هادی پیشنهاد کرد. جنت یلن وزیر مالی ایالات متحده آمریکا گفت
ما شروع به دیدن تاثیرات در آمار کرده در بخش‌های از پرزجات متقرفتن تا برق. ایالات متحده بیشتر شرکای کلیدی مانند هند و ویتنام همچنان از مکسیکو تولیدات وارد می کند و کمتر به یک کشور واحد در این مورد مانند چین وابسته است.
تحلیلگران تجاری میگویند گذشته از همه اینها چین سالها را صرف ساخت و زیرساختها و جمع آوری نیروی کار و مقررات خود کرده تا به کارخانه جهان تبدیل شود و هنوز هم بهترین مکان برای ساختن انواع کالا برای بازار چین است.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
زمانی که زنان به طور کامل در ابتکارات و مذاکرات صلح و امنیت شرکت کنند، احتمال دارد 35% توافقنامه های صلح حداقل 15 سال بیشتر دوام کنند. حکومت ایالات متحده به همین دلیل بود که در اواخر اکتبر برنامه استراتژی سال 2023 و برنامه اقدام ملی در مورد زنان، صلح و امنیت را انتشار داد. این مفکوره اولویت دادن به مساوات و برابری جنسیتی در ایجاد صلح پایدار در سراسر جهان و ارتقای مشارکت زنان در پاسخ به بحران‌ها و ایجاد بهبودی در وضعیت بعد از بحران‌ها است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ما می‌دانیم وقتی حقوق زنان رعایت شود جوامع امن‌تر می‌شوند. آنها با ثبات‌تر و مرفه‌تر می‌شوند. نیروهای حافظ صلح و امنیتی که شامل زنان می‌شود بهتر می‌توانند اعتماد در جامعه که از آنها محافظت می‌کنند ایجاد کنند. و افزود این استراتژی در زمان بحران‌های جاری بر اهمیت افزایش مشارکت معنادار زنان در روند صلح آینده جامعه و مذاکرات برای کاهش مؤثر خشونت و بازسازی جامعه از اروپا تا ساحل و تا قلب شرق میانه تأکید میکند. آقای بلینکن گفت در قلب این استراتژی 5 گونه تلاش وجود دارد. نخست، ما رهبری و مشارکت زنان را در ابتکارات صلح و امنیت در داخل حکومت ایالات متحده و همچنین در سراسر جهان تقویت خواهیم داد. دوم، ما از حقوق بشر زنان و دختران دفاع و آن را ترویج خواهیم کرد و به پیشگیری و رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت در طول درگیری ها و سایر بحران ها کمک خواهیم کرد. و گفت سوم، ما بیشتر تلاش خواهیم کرد تا نظرات و صدای زنان را در حین ارائه کمک های پس از درگیری ها و پس از آفات طبیعی شریک ساخته و می خواهیم مطمئن شویم که ابتکارات کمک های بشردوستانه ما عادلانه تر و همچنین بیشتر قابل دسترسی است. چهارم، ما سیاست های خارجی و امنیت ملی ایالات متحده را فراگیرتر خواهیم کرد و در نهایت ما همکاری خود را با شرکای خود در سراسر جهان عمیق‌تر خواهیم کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ما همه این اهداف را با ارتقای رهبران محلی، با مبارزه با نابرابری‌های تاریخی و سیستمی، با پرداختن به اشکال منحصر به فرد و رفع تبعیض که زنان دارای پوست رنگین، زنان دارای معلولیت، اعضای جامعه دیگر باش و سایر گروه‌هایی که با آن مواجه هستند دنبال خواهیم کرد. آقای بلینکن گفت تاریخ بارها و بارها به ما میگوید زمانی که زنان امن و آزاد هستند و با آنها طور مساویانه با سایر انسانها رفتار میشود، تا تمام جهان وضعیت بهتری دارد. وی گفت بنابراین من متقاعد شدم که با همکاری یکدیگر می توانیم واقعا دنیای بهتری بسازیم.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
صدراعظم موقت پاکستان میگوید که پس از روی کار آمدن حکومت موقت افغانستان واقعاً دهشت افغانی در پاکستان 60% و حملات انتحاری 500% افزایش یافته و تا 2 سال گذشته 2267 پاکستانی بیگناه در اثر این خونریزی های هندوناک با استفاده از خاک افغانستان جان خود را از دست داده است. توجه شما را به گزارش جلب میکنیم که میرویس رحمانی به سمع شما میرساند.
افغان مهاجرین انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور پس از آن گرفته شد که حکومت طالبان به درخواست های مکرر اسلام آباد مبنی بر سرکوب رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان که به گفته وی در افغانستان پایگاه دارند رسیدگی نکرد. آقای کاکر امروز در یک نشست خبری گفت که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان، پاکستان امید قوی داشت که به نگرانی های امنیتی اسلام آباد در خاک افغانستان رسیدگی خواهد شد.
اما متاسفانه پس از روی کار آمدن حکومت موقت افغانستان، واقعات دهشت افغانی در پاکستان 60% و حملات انتحاری 500% افزایش یافت. طی 2 سال گذشته 2267 پاکستانی بیگناه در اثر این خونریزی های اندوهناک جان خود را از دست داد. رویدادهایی که مسئولیت آن را دهشت افغانان تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفت و با استفاده از خاک افغانستان حملات بزدلانه علیه پاکستان را انجام می دهند.
صدر اعظم موقت پاکستان همچنان ادعا کرد که 15 شهروند افغانستان در پاکستان در حملات انتحاری دست داشت و 64 افغان دیگر به گفته وی در درگیری های مختلف با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شده است. او در این مورد جزئیات بیشتر و شواهد ارائه نکرد.
آخر کار فروری 2023 میں ایک دشت
سرانجام در ماه فبروری سال 2023 پس از کشته شدن بیش از 100 فرد بیگناه در اثر یک حمله دهشت افغانی، یک هیئت بلند رتبه بر ریاست وزیر دفاع پاکستان که در آن رئیس ISI نیز شامل بود به افغانستان رفت و نگرانی های جدی خود را با حکومت موقت افغانستان در میان گذاشت و به آنان گفت که از میان پاکستان و تحریک طالبان پاکستان باید تنها یکی را انتخاب کنند.
انوارالحق کاکر گفت که مقام های طالبان با وجود وعده های مکرر نه تنها علیه دهشت افغانان مخالف پاکستان اقدام نکردند، بلکه به گفته وی در چندین مورد با مخالفان پاکستان همکاری شده است. این اظهارات انوارالحق کاکر در حال بیان می شود که مقام های طالبان بارها حمایت از تحریک طالبان پاکستان و استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را رد کرده و حکومت پاکستان را با ناتوانی در جلوگیری از حوادث امنیتی در داخل این کشور متهم کرده اند. اما کارشناسان می گویند که اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان ممکن عوامل دیگر داشته باشد.
اصل هدفش تامین هژمونی برای افغانستان و استفاده از خلیگاهی که در افغانستان موجود هست که یک سیستم دولتی یعنی مشروع نیست و در پاکستان هم یک حکومت سیاسی نیست و جنرالای پاکستانی میخوان اجنده هجمونی خودا پیش ببرند.
صدر اعظم موقت پاکستان امروز بار دیگر از تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان دفاع کرد و آن را یک حق قانونی و اخلاقی کشورش خواند. در حالی که بسیاری افغانهای اخراج شده از پاکستان از برخورد توهین‌آمیز و خشونتبار پلیس پاکستان شکایت دارند، صدر اعظم موقت پاکستان گفت که در مرحله کنونی افغانهای دارنده کارت ثبوت سکونت یا POR و کارت شهروندی افغانستان یا ACC که به گفته وی شمار مجموعیشان به بیش از 2 میلیون نفر می رسد، می توانند آزادانه در پاکستان زندگی کنند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال می کنید. آلمان به دلیل تغییر جدی در سیاست های مهاجرتی اخیرش پلان هایی را برای تشدید قوانین مهاجرت و اخراج بیشتر پناهجویان طرح کرده است که درخواستی پناهندگیشان در آن کشور رد شده است. به اساس گزارش هنری ریچوال، خبرنگار صدای امریکا، انتخابات آینده و جنگ اسرائیل و حماس لفاظی ها را در مورد مهاجرت شدید می سازد. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
230,000 نفر در 9 ماه اول سال جاری در آلمان درخواست پناهندگی دادند که بیشتر از سال 2022 است. با پر شدن پناهگاه های مهاجرین، مقام های منطقه‌ای شکایت دارند که مصارف آنها قابل پرداخت نیست. اولاف شولز، صدر اعظم آلمان، میگوید تعداد زیاد مهاجران به آلمان می آیند. او روز دوشنبه میزبان والی های 16 ایالت این کشور بود که در آن در مورد کاهش روند مهاجرت توافق به عمل آمد. شولز گفت:
معتقد هستم که این یک لحظه تاریخی است که اینجا هستیم. به دلیل یک آزمون بزرگ با تعداد زیاده از مهاجران و مهاجرت های غیر قانونی، همه سطوح دولتی موافق به همکاری نزدیک شدند که ضروری است. مردم از ما این انتظار را دارند.
بر اساس این توافق، دولت فدرال از سال آینده به ایالت ها و شهرها برای هر پناهنده $8,000 پرداخت خواهد کرد. به همین ترتیب کمک های دیگر برای پناهجویان کاهش می‌یابد. شولز تعهد کرد که تصامیم مربوط به پناهندگی را تسریع بخشد و اخراج افرادی را که درخواستی پناهندگیشان رد شده اند ساده تر سازد. با این حال کامینو مورترا مارتینز، تحلیلگر، میگوید که شولز با انتخابات آینده اروپا چشم دوخته است که برای ماه جون سال آینده برنامه ریزی شده است.
احزاب عمده راست میانه این پیام را دریافت میکنند که باید در قبال روند مهاجرت سخت گیرانه تر عمل کنند تا بتوانند آرای را به دست آورند که اکنون به گزینه های رادیکال تر مانند حزب آلترناتیف برای آلمان میرود.
در همین حال ایتالیا که هر سال پذیرای صدها هزار مهاجر است، روز دوشنبه قراردادی را برای ساختن مراکز روند رسیدگی به پناهندگان در آلبانیا امضا کرد. صدر اعظم ایتالیا گفت که این قرارداد می تواند طرح برای معاملات بین اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو باشد. منتقدان می گویند که چنین طرح‌هایی می تواند قوانین بین المللی را نقض کند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها زمواج رادیو آشنا صدای امریکا، آلمان از اتخاذ پالیسی سختگیرانه در قبال پناهجویان خبر داده است. اولف شولز، صدر اعظم آلمان، به تاریخ 16 عقرب گفته بود که با اتخاذ پالیسی جدید همه پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان در آن کشور رد شده باید از آلمان اخراج شوند. پالیسی جدید آلمان در قبال پناهجویان بر زندگی افغانهایی که در آن کشور پناه بردند چه تأثیر خواهد داشت؟ در این مورد وزیرستان با شعیب لعلی، مدافع حقوق پناهجویان در بریتانیا، صحبت کرده است که اینک به سمع شما رسانیده می شود.
تشکر میکنم بسیار زیاد لالی صاحب از وقتتان. آلمان پالیسی جدیدی را در قبال مهاجرین اتخاذ کرده، معلومات شما چیست؟
هدف از این قانونشان فقط جذب کارگران جدید و ماهر است و او خاطر است که اینا همین مسئله را پیش کشیدن. در قانون از اینا یک چیز بسیار بصراحت روشن ذکر شده، او ایست که 4 کتگوری افراد اینا میتونن بپذیرن به صورت بسیار ساده و آسان. این 4 کتگوری افراد، اول کسایی که مدارک دانشگاهی دارن و جوان هستند، دو سابقه کار 3 ساله داشته باشند در هر جا، و 3 زبان آلمانی را تا حدود بفهمند و مشکل حل بکنند، و 4 سنشون از 35 بالا نباشد. اما مسئله را که من مطرح کردم پیشتر برای شما که به نیروی جوان ضرورت داره، و می خاطر است که این محدودیت سنم در این قانون جدید خود اینا مطرح کردن. این بود تمام چیزایی که اینا در قانون خود به اصطلاح پیشکش کردن، و به می خاطر این به نام قانون زیر رو کردنم یاد میکنن. شورزم صدر اعظم آلمان در یک بیانیه گفت که ما به کارگران ماهر ضرورت داریم تا کارایی اقتصادی و اجتماعی خود را بهبود ببخشیم.
امی کسایی که فعلا به آلمان میان، پناهندگانی که حالا وارد آلمان میشن از کشورهای مختلف به شمول افغانستان، اینا جوانان نیستن؟ طبق گزارش ها اکثریتشان جوان هستن.
دقیقا اکثریت جوان هستن. یک چیز را من باید در اول ذکر میکردم، و او ایست که کشورهای استعماری سرمایه‌داری و اونایی که از بازار اقتصاد آزاد کار میگیرن، اینا به بحران نیروی جوان و کارگر ماهر سردوچار هستن. ای پذیرش از اینا به خاطر همونطور گفتم بحران کار و بحران اقتصادیشان است. نیروی جوانی که امروز وارد آلمان میشه، یقینا این نیروها گرفته میشه، جذب چی میشه؟ جذب به اصطلاح نیروی کار بازار کار آلمان میشن. منتها کشورهایی که در اونجا سطح دانش پایین است و سطح مهارت کارگری پایین است، مثل افغانستان، مشکل خود دارن. این کشورها به خاطر از اینکه بتونن این نیروی کار ماهر و جوان بکشانن، یکی از سیاست‌های بسیار غلط و نادرست و غیر انسانی از اینا جنگ افروزی است. با این جنگ افروزی نیروی جوان از اون کشورها اخراج میشن، مهاجر میشن، به این کشورهای اروپایی میاین. اینجا یک دیوار بسیار بزرگ و آهنین است که عبور کردن از این دیوار بزرگ و آهنین سر بسیاری از این مهاجرین بیچاره را مشکنانن. و میخاطر است که سیاست از اینا در شرایط کنونی به خاطر رفع بحران اجتماعی اقتصادی خود اتحاد اروپا است که این سیاست را پیش میگیرند.
سوال آخر من است که خب این تصمیم آلمان، پالیسی جدید آلمان، چقدر میتونه پناهجویان افغان در آلمان متاثر بسازه؟
شما تصور بکنین که امروز تکنولوژی گپ اول میزنه در دنیا، و تصور بکنین که یک جوان خب تحصیل کرده افغانستان اگر بیایه شاید شامل بازار کار شود، و یک جوانی که تحصیل نکرده باشه، در اقل مکاتب ابتدایی و ثانوی را خوانده باشه و آموزش زبان هم کند باشه، یک مقدار مشکلات خود داره. به می خاطر است که میفهمین اولویت پذیرش کارگر ماهر و جوان بیشترینه در این سمت اروپای غربی از اروپای شرقی است.
دیگه کشورها هم امی مسیر یا امی پالیسی را که آلمان اتخاذ کرده خود تعقیب کردن؟
بله، انگلستان بسیار میفهمین که امو تعداد مهاجرین افغانستان را که به اساس امو تخلیه از افغانستان با ورود نکبتبار طالبا کشیدن در کشورهای اروپای شرقی و پاکستان و قطر و اینجا بردن آلبانی، آله حتی امورا به اصطلاح ما و شما خوگری میکنه، امونا را انتقال نمیدن. به خاطر از این انتقال نمیدن که اون نیرو به درد از این مردم نمیخوره. اگه نیروی جوان باشه انتقالش میدن، نیروی پیر و کهن سال و به اصطلاح غیر ماهر اصلا توجه ندارن، و یکی از سیاست های بسیار غلطشان در شرایط کنونی همی است.
شنونده های محترم، نظرات مهمان های برنامه که در مصاحبه ها به نشر می رسد، نظر مهمان برنامه است و موقف صدای امریکا را منعکس نمی سازد. شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.